بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صفحه 610 قبل از این که وارد بحثش بشیم یه دو سه تا اصلاح داره، اصلاح کنید دیگه وارد که شدیم معطل نشیم. صفحه 610 اوائل صفحه باید باشه. والذی یدرک العقل قبحه انما هو الاول لثانی و ان کان کثیرا بلا معونه او 609 آخر صفحه میفهمم بلا معونه او به معونت قلیله. اگر با نداره این بعدن اذیت میکنه ذهنتون رو. او به معونت قلیله میاد جلوتر، یک هفتش خط بیاد جلوتر. تلخصه قبل از تلخصه من جمعی ذالک یه اشتباه ادبی است، البته من چون حساسم. والذی نراه ان العقل لیس له چی دارید؟ در کن دیگه، من اشتباه کردم اینجا، عجله کردم. در کن باید باشه، اسم لیس است دیگه. ان العقل لیس له در کن. بله حالا استعمال میگن که ادراک متداول تر از درکه، بسیار ادراک، ولی علی حال این منصوبش غلطه. فی الموضوع لا الافتراز ثانی ولا الافتراز الاول ولا الثانی. یه علا اینجا میخواد. بله یه علام خط دیدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه بحث حساسی پیش اومد دیگه، ما وارد شدیم. متاسفانه نمیشه هم زیاد معطل شد، به هر حال بحث استطراده، ولی اگر شما فضلای بحث اینو دنبال کنید جای کار خیلی داره. و اون اینه که این آقایونی که بنا شد به درک عقل تمسک کنند و مالکیت معنوی رو تثبیت کنند، حالا به یکی از اون 5 تا بیان که ما همه رو رسیدگی کردیم، من تو آخریش هستیم که دیگه امروز تمام میشه. میگفتن که عقل میگه صاحب هر کار اولویت داره برای کار خودش، این بود دیگه. یا اون بیان قبلی این بود که عقل ضرر رو قبول نمی کنه. دیدید از بعضی از آقایون قبلا گفته بودن ظلمه، اضراره. ببینید واقعش انسان یک کمی که معطل میشه دقت میکنه میبینه این کلمات برهانی پشتش نیست. بله ما یه چیز داریم که به هیچ وجه نمیتونیم ازش عبور کنیم و اون اینه که حق کسی رو کسی نمیتونه سلب کنه. سلب الغیر حقه قبیحه. اصلا ظلم هم همینه دیگه، التعدی علی حق الغیر، درست. اما ببینید ما در مسئله مالکیت معنوی اونجایی که تخلف میشه با یک سلب الغیر حقه به طور یقین مواجه نیستیم. بله با یه چیز مواجهیم و اون اینه که یک کسی میاد از آثار یک کسی دیگه خوب استفاده میکنه. یک کسی 30 سال کتاب مینویسه، 1000 نسخه چاپ میکنه، میرزه تو بازار. یک کسی که وضع مالی خوبی داره، انتشاراتی داره، روابط عمومی قوی داره، میاد با یه سرمایه گذاری مختصر این کتاب رو میرزه تو بازار. حالا فرض کنید کتاب پرفروشی هم باشه، میلیون ها میلیون سود گیرین. آدم دوم میاد، خب اینو آقایون میگن سلب الغیر حقه. خب شما اول ثابت کنید که ایشون داره ضرر میزنه، یعنی حق اونو داره از بین میبره، تا بعد بگید این ظلمه، یا بگید اولویت خودش داره. تو این بیان پنجم ببینید، ما نباید انتفاع از آثار دیگری ولو انتفاع کثیر با معونه قلیل. حال گاهی طرف 100 میلیون سرمایه گذاری میکنه، مثلا 200 میلیون سود میکنه، گاهی نه حتی با 1 میلیون سرمایه گذاری 100 میلیون سود میکنه، 200 میلیون سود میکنه. ببینید ما برهانی داریم که بگیم این قبیحه، حتی اگر باعث عدم سود خود صاحب اثر بشه. من تا اینجاش هم دارم میگم، یعنی حتی وقتی که ایشون چاپ کنه دیگه اون طرف نتونه چاپ کنه. اما نمیتونیم اینجا ببینید اول کلامه که ما بگیم یک همچون حقی هست و این آقا داره اون حق رو میگیره. این که تو کلمات خیلی از آقایون اومده که نمیدونم طرف 30 سال نوشته، شب و روز زحمت کشیده، کتاب رو نوشته، بعد یه دفعه یک کسی از راه پیدا شه از آثار این آدم میلیونر بشه. خب بشه، مگه اولین قاروره ایست که کسرت فل اسلام؟ بعضی وقتها هست مثلا یک پس کنید دانشجوی تو دست استاد شرکت میکنه، استاد یه مطلبی رو میگه یا مثلا یه فرمولی رو سر کلاس میگه، ایشون هم استفاده از این فرمول میکنه، میلیون ها تومن گیرش میاد. گفتم دیروز یه سخنرانی یه نفر میکنه، یک کس دیگه این سخنرانی رو مثلا چیزش میکنه، استفاده میکنه ازش، میلیون ها تومان پول گزاف. ما نمیتونیم بگیم اینا مفتخاریه یا اکل مال به باطله. و اتفاقا اگر دقت کنید ما تا حالا سیره بر این بوده، یعنی اینطور نبوده که اگر کسی خواست از بیان، بله یه خط قرمز هست که انسان کار دیگرانو به اسم خودش ثبت کنه، این مصداق دروغه، چه بسا بگیم مصداق خیانته. اونم تازه حکم وضعی نداره، حکم تکلیفی داره. اما که اصطلاح امروز میگن حق معنوی، ما حق معنوی رو زیاد میدونید بس نمی کنیم. مثلا کتاب یه نفر بردار به اسم خودش چاپ کنه، حق معنوی او رو مراعات نکنه. ما بحث حق مادی میکنیم، این مالکیت فکری که میگیم، این اصطلاحات رو سال گذشته جدا کردیم از هم. نه بحث اسم نیست، اسم خود طرف باید باشه. ولی این که یک کسی آقا از آثار یک نفر استفاده بکنه، پول زیادی ببره، نمیتونیم بگیم این اضراره بود. بله جلو سود او رو گرفته، جلو سود او رو گرفته، ولی سوال اینه که آیا جلو سود کسی رو گرفتن میشه گفت حرامه؟ همون که مثلا یک کسی کار خوب انجام میده، مشتری ها رو جذب میکنه، جلو سود دیگران رو میگیره. یا مثلا جنس ارزان تولید میکنه، جنس ارزان تولید میکنه، جلو سود دیگران رو میگیره. معمولا کاسب ها یه کاسبی که ارزان میده اذیتش میکنه، به هر حال میگن تو چه این کارو میکنی، لذا بعضا توافق میکنن جنس ارزان نکنن. حالا اگه یه کسی این کارو کرد، خوب یا بد کار نداریم، کارش خوبه یا بده اخلاقا اینا، ولی ببینید. یا مثلا فرض کنید یک کسی جنسی رو از خارج با قیمت ارزان وارد کرد، کاری که الان در کشور ما داره رخ میده، از چین میاد جنس های داخل کشور سود نمی کنه، حتی بعضی از کارخونه ها ور شکستن بخاطر همین واردات. البته تو عناوین ثانوی نریدا، عناوین ثانوی یا اونجایی که حکومت دخالت کنه اینو انشاءالله بعد خواهیم گفت. ولی اگر ما باشیم و عنوان اولی، یه کسی به خاطر ارتباطاتی که با مثلا چین داره یا فلان کشور داره جنس ارزان وارد کنه، دیگران سود نکنن، بالاتر بگید ضرر بکنن. حتی ما تا اینجاش هم هست. لذا اینی که میگن اگر یه نفر به یه نفر ضرر بزنه ضامنه، تیز باشید، باید بپرسید در چه صورت. الان کفشایی که وارد شد، کفش ملی ما عملا ورشکست. ما چیزی الان اینطور که میگن، من که اطلاع ندارم، ما دیگه چیزی به نام کفش ملی، کارخانه با اون عظمتی که اون کارخانه داشت، الان چیزی میگن ازش نمانده دیگه، و هر راش کردن کارخونه شد. اینطور که برای من تعریف کردن، و چون مسئولیت داره خبر رسانی. ببینید میتونیم مثلا بگیم اون زامنه، بله، و قانون کشور باشه، ولی فقیه جلوشو بگیره، اونا بحثای دیگه است، اونا میره تو عناوین ثانوی. خب این حتی اضرار هم اگر باشه، مثلا یعنی باعث ورشکستن کس دیگه بشه، به طوری که عرفن نگیم شما مثلا تلف کردی، لذا نمیتونیم زمان رو تصویر کنیم. یعنی در فرض اضرار هم ما نمیتونیم به طور مطلق بگیم، تا چه رسد به این که اضرار نباشه، فقط جلو سوده بیشتر باشه. اینا نکاتیست که دوستان باید دقت بشه. من همینجا عرض بکنم، هر وقت پیش میاد من میگم، اگر آقایون خوش حافظه باشید، بحثای مربوط به زمان شاید من شد تو همین کلاس 3-4 مرتبه گفته باشم، اصلا آقا بحثای مربوط به زمان در حد یک دانشه. یعنی اگر کسی دنبال کنه بحث، یعنی عمرش بذار رو بحث زمان، جا داره بسیار در فقه ما لاغره بحث زمان، از اون بعد در کاربرد بسیار کارگشاست و لازم. آدم من واقعا دوستان متاثر میشه این پایان‌نامه‌هایی که مثلا بررسی میکنه، موضوعاتی که میدن همش یا قاعده لاتعاده یا تجاوز یا لازرره یا حلاهرجه، هیچی دیگه به ذهن نمیاد. این بحث هاستی که همین بحث زمان رو اگر کسی میتونه 10 موضوع پایانامه حداقل در گام اول تا بعدن در بیاره. بگذاریم ببینید، خلاصه کنیم، داره طول میکشه. ما نمیفهمیم عقل به این راحتی بگیم که بله حق معنوی کسی رو اگر دیگران تکثیر کنن اون سود نمیبره. خب نبره، یا اون مثلا ور میشکنه. خب ور میشکنه. ببینید این نقض باید حل بشه، این نقض حل نشه جواب اینه. ببینید یه چیز دیگه، ببینیم اینو میشه از آب درش آورد یا نه. حالا اینو میخواید بیان ششم حساب کنید، تقریب ششم، یا اصلاً ضمن همون بیان پنجم قایمش کنید. ببینید یک کسی بگه که عقل حکم میکنه که صاحب اثر خودشو تکثیر کنه و به مردم برسونه، یعنی مبلغ ابلاغ کننده اثر خودش باشه نه دیگری. خب این وقتی کسی میاد بدون اجازه و اذن صاحب اثر رو چاپ میکنه، دیگه این حق از صاحب اثر سلب میشه. این البته ما همینطور نشستیم الکی به واقع. ما یکی از به اصطلاح متفکرین مغرب به عنوان یه مبنا در مالکیت فکری این رو داره، کانت اینو میگه دیگه. کانت میگه که ما اگر بخوایم مالکیت معنوی رو تثبیت کنی، اینا میدونید که غربی ها مثل ما قرآن و حدیث که ندارن، که قرآن حدیث اجماع، اونا همون مبانی عقلی که دارن، ولذا در اونجا مبنا با سند یکیه. یعنی همون که مبنا هست بفرمایید سند هم هست. اما در فقه ما نه، ما ممکنه یه مبنایی داشته باشیم که مثلا همون که میگیم مصلحت، اما وقتی میخوام فتوا بدیم میریم سراغ اسناد و این خلط زیاد میشه تو این کتابایی که طلبای جوان مینویسن، مبنا رو با سند قاطی میکنن. معمولا هم تحصیلات دانشگاهی داشته باشید این اشتباه میشه، چون اونا اصلا بر همین اساس مبانی، وقتی میگه مبانی مالکیت فکری یعنی اسناد مالکیت. حالا این آقای کانت میگه که ما میتونیم مالکیت فکری رو از این طریق که هر انسانی باید خودش مباشر باشه در رساندن پیامش به دیگران. پیام که میگیم ممکنه پیام در کتاب باشه، در فیلم باشه، در نقاشی باشه، در یک شعر باشه، خود طرف باید مباشر باشه. خب میدونید حالا اینقدر که از کانت ما داریم اینم قابل دفاع نیست. یعنی عقل، میتونیم بگیم عقل به طور قاطع چنین درکی داره؟ خب این چه درکیه که تا حالا هنوز به ما مثلا خود ما توجه نکرده بودیم؟ و میدونید که در شریعت اسلام هم این سندی نداره که لازم باشه مباشرت در رساندن پیام توسط خود صاحب پیام، نه. به همین خاطر سیره هم نیست. شما ممکنه یه پیامی رو از یه سخنران بشنوید بدون اینکه ازش اجازه بگیرید پیامو برسونید به دیگری. این که مثلا می نویسن اول مجلات اینا هر گونه اقتباس و نقل از این مجله آزاد است به شرطی که استناد بدید، بعضیشون اینجور می نویسن، بعضیشون هم می نویسن آزاد نیست اصلا، حق ندارید، بعضی هم هیچی نمی نویسن. اون حال همون قسم اول که میگه آزاد به شرطی که نسبت بدید، این معناش اینه که مباشرت من برداشتم، مباشرت رو برداشتم. اما اگر بگه آزاد نیست، این همون حرف کانته، یعنی من خودم بخوام پیام رو برسونم. شما حق ندارید حتی آدرس بدید، بعضی اینجوری هم میگن حتی آدرس هم بدید بالاخره ما این پیام رو خودمون میخوام برسونیم، خودمون نشرش میدیم، چون اختیارش با خودمون باشه چیز میکنیم دیگه، کنترل میکنیم، ضبط میکنیم، نخواستیم جمعش میکنیم. ولی وقتی شما رفتید اقتباس کردید دیگه اختیار از دست ما در میره. این همون حرف کانته که میگه باید ببینید ما در آثار دینی نداریم این چیز رو، مگر شرط بشه، مگر شرط بشه. حالا شرط هم بشه آدم جای بحث داره. مثلا پس من یه مطلبی به شما گفتم، گفتم آقا شما اینو به هیچ کس نگو. حالا یه دفعه به خودم مربوطه، بله، یا مثلا اگر شما نقد کنید پای من میاد تو کار، خب این حق، این درسته، بگم آقا این امانت. ولی اگر نه، به چیز من مربوط نیست و پای منم نمیاد تو کار، ولی به شما گفتم اینو به کس نگو، همچون الزامی بر شما میاره؟ مثلا یک کسی سخنرانی کنه بگه شما این سخنرانی من رو جایی نقل نکنید. عرض کردم اگر مربوط به زندگی شخصیش باشه خب نمیخواد بفهمم. یا مثلا عرض کنید بار سیاسی داره، اجتماعی داره، میگه نه اینو شما بگید بعدم برای من دردسر درست میشه، بازم درست. اما نه، هیچی نیست، بنده اینجا بحث مطلق و مقید بکنم بعدم به شما بگم اینو جایی نگید. چرا نگید؟ بگید. حالا این خودش جایی مقدار باید بحث بشه. در هر صورت ببینید این حرف هم که بگیم عقل میگه صاحب پیام باید خودش مباشر باشه در رساندن پیام مگر اینکه مباشرت القا کنه، اینم بنیان قوی نداره.
پیام رساندن با پیام دادن فرق داره. ما کتری در بنده بتیم باید در چه تموم بیاد بدزده بردنه رو برای چاپ دوزدیش اشتباه درسته، اما پیام رو من ندازه به دیگه پیام رساندن رو خود مثلا پیام رو نداره به این دوتا فرق داره.
حالا شما اون جایی بگید که یه دفعه چاپ شده باشه، چون اون بحث بعدی مونه که در چاپ اول اینها حالا تو کوچه فرعی که برید برامون درد سر درست میشه. حالا ما تو کلام کانت رو مستقیم که نداریم، من با واسطه آدرس هم دادم نقد میکنم، حالا ما کار نداریم به کلام دیگران، یه حرفیست، یعنی هر کسی این حرف رو بزنه، ما کار به قائل نداریم، کار به این داریم کسی این حرف رو بزنه آیا قابل دفاع است. داریم عرض میکنیم که نه، این یعنی ما یک اصلی به نام این که خود صاحب پیام باید پیامشو برسونه، دیگران حق ندارن، در شرع مقدس اسلام همچون اصلی ما نداریم. اینو میخوام بگیم. بله؟ اولویت جنبه استفاده مستقیم رو داره، یعنی میگه اولویت داره در انتفاع، این بحث انتفاع نیست، این صرف رسوندن پیامه، ولو چی؟ ولو نفعی هم نبره. اون میگه اولویت داره تصرف کنه، سود ببره، انتفاع بود، لذا تعبیر استقلال داشت، یعنی سود بردن. این نه، ولی نتیجه یک. ببینید آقایون، یواش یواش جمعش کنیم این بحث رو. یه نکته دیگه هم من میخوام دیگه برم بیرون از این بحث، یه نکته دیگه هم که یادداشت کردم دارم براتون عرض میکنم. ببینید، من فکر میکنم در مالکیت فکری ما باید دقیقا مدعا رو روشن کنیم. آقایونی که مالکیت فکری رو ادعا کردند و به این دلیل تمسک کرد، یعنی عقل، ببینید مدعاشون چیه؟ مدعاشون اینه که یک چنین مالکیتی رو، یعنی قصدشون اینه که یک چنین مالکیتی رو برای صاحبان اثر تثبیت کنن، به گونه ای که هیچ کس حق نداشته باشه این اثر رو نشر بده، تکثیر کنه، حتی اگر دولت از مخترعین و مبتکرین حمایت کنه، حتی در چاپ‌های دهم و بیستم و سیوم. آیا مدعا اینه؟ اگر این مدعا باشه، ببینید حرفی که زدیم باز تأکید میکنیم، این استناد به عقل بدیم مشکله. ببینید عقل چه اشکالی داره اینجوری؟ در یک کشوری صاحبان هنر، تألیف، اختراع، ابتکار اثرشون رو بیارن به بازار، دولت یا یک صندوق بین المللی یا صندوق ملی از اینا یه پشتیبانی کامل بکنه و بعدم دیگه هر کس خواست اینو تکثیر کنه، چه قبحی در اینه؟ فقط همون حرفی که زدیم اینه که وسط ممکنه بعضیا خیلی پولگیرشون بیاد. خب بیاد، فرض اینه که پدید آورنده هم حمایت شد دیگه، یعنی ما به کسانی که مالکیت فکری رو حتی در فضایی که دولت آمادگی حمایت داره یا صندوق‌های ملی و بین المللی آمادگی حمایت دارن، اصلا نمیفهمیم درک عقل رو. به هر بیانی میگید اضرار اضرار نیست، میگید خلاف مصلحت عمومی نیست، میگید اخلال نظام نیست، اولویت اینام که این پنجمی هم که دیدید وضعیتش همش برگشت که عقل همچون درکی نداره. یا نه، آقایونی که ادعای مالکیت فکری میکنن در فضایی که دولت محامی، دولت حامی نیست، صندوق حمایت کننده نیست، اونم مثلا در یه چاپهای محدودی، یادتون باشه یکی از بحثی که وعده دادیم همینه که اگه پذیرفتیم اصلش رو، حالا تا کجا میپذیریم؟ کشور ما تا 30 سال پذیرفته که میخواستن حذفش کنن، نشد اخیرا. بعضی کشورها همین حدود این 30 سال و بعضی کشورهای دیگه هم تا اینجا که من یادمه پذیرفتن. خب ببینید این بعضی گفتن تا خود طرف زنده هست اگه فرداش هم مرد دیگه این نس عوض بشه به ارث نمیرسه، تو بعضی از کشورها اینجوری. حال این بحثش بعده. ببینید اگر کسی میخواد بگه فل جمله ما میخوایم مالکیت فکری رو بگیم، فل جمله مثلا جایی که دولت حمایت نمیکنه، مؤسسات خیریه حمایت نمیکنن، اونم مثلا برای یکی دو چاپ، اگه این باشه به نظر ما همین مقدارم اثباتش عقلا مشکله. البته به اون مشکلی قبلی نیست، ولی همینم مشکله. ولذا آقا ما بعد از این سه روز بحث، سه روز دیگه بحث عقل رو داریم، به این نتیجه مثلا که اثبات مالکیت فکری از طریق درک عقل مشکله، نمیشه ثابت کرد دیگه. فکر هم نمی کنم دوستان به قدری که ما معطل شدیم و خاطر کسی نره یک کتاب بخونه بگه اینم یه دلیل، همین هست دیگه. حالا اگر شما، از شما من کمک میخوام، اگر دیدید یه بیان قوی تری غیر از این بیان ها، یعنی غیر از این ها که بتونه ثابت کنه، ما رو در معرض قرار اطلاع به ما بدید، اونم بحث میکنیم. خب بگذاریم آقایون. بله عرف چی؟
عدم منبعت رو ضرر می‌دونه. سوال معلم این هستم تو خیار تحقیه خوبی که فواد بود بعضی هم گفتن این ضرره، این منبعت نمی‌دونه
بیدونه عرف بیدونه شما مازا عرف می‌دونید که در تطبیقات حجت نیست دیگه، شما فاضلید، فاضل بحث ما این دیگه. عرف در تطبیق مفاهیم بر مسالک هیچ اعتبار نداره دیگه. ببینید بحثشون 40-50 صفحه بحث کردیم ما. عرف عدم و نفع اگر واقعا باشه، عرف ضرر ببینه، خب عرف اشتباه میکنه. وقتی حکم میره شارع میگه ضرر، یعنی واقع ضرر، نه آنچرا عرف. شما مفهوم ضرر رو از عرف بگیرید، مفهوم عدم و نفع رو از عرف بگیر، اما دیگه تطبیقاتی که از عرف نباید بگیرید. خب بله اونم هست، تازه اونم هست. چی؟ فکر دینی چه مشکلی داره؟ اونم اگه مالکیت شد میشه مال این دیگه. فقط یه چیز میشه در فکر دینی، ممکنه بگیم که چون اگر بخواد پول بگیره استیکال به دین میشه، اینو انشاءالله یکی دو روز که نه، احتمالاً 3-4 جلسه دیگه هنوز اینو داریم، تو ادله مخالفین میاریم. یعنی در ادله مخالفین یکیش همینه که بگیم استیکال به دینه، یا از اون طرف اصلا نشر دین لازمه. شما حبس که کنید نشر دین مخالف نشر دینه، اون یه مقدار کار سخت میشه. بعد از اگه از این جهت میگید بحثش اینه، اگه جهت دیگه هم زمینتونه که من باید متوجه بشم. ببینید آقایون، ببندیم بحث و پرونده عقل رو، نمیدونم با من دارید میاد جلو یا نه. ما روز اول عرض کردیم که ببینیم بنای عقلا چیه. بنای عقلا رو با کش و قوس هایی که داشت، کشمکشی که داشت، پذیرفتیم. دیگه مراجعه کنید. امسال دومین راه رو غیر از بنای عقلا و عرف، عقل رو نپذیرفتیم بعد سه روز بحث. خب در مرحله سوم بعد از بنای عقلا، یادتون میخواد بگید سیره عقلا، میخواد بگید عرف، فرق نمی کنه. بعد از اینها و بعد از عقل، به هر حال نوبتم باشه، نوبت میرسه به چی؟ به نقل. منظور از نقل یعنی ادله شرعی از قرآن روایت و قواعد شرعی. دوستان اشتباه نشه، ما یه سند داریم، آیه و حدیث، یه قاعده داریم. حال ممکنه این قاعده سینه به سینه باشه، مستاد باشه، ولو نص خاصی هم نداشته باشه. اینو توجه دارید که بعضی از قواعد ما همون اسناد ما هستن، مثل لا ضرر و لا حرج. بعضی قواعد ما نه، نص خاصی نداره، مثل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یا مثل قاعده من اطرف مال الغیر فهو له ضامن. اینا نص نداره ولی قاعده است، پذیرفته شده است. اینی که در نوشته ملاحظه بفرمایید، نوشتیم اسناد نقلی و قواعد شرعی، دو چیز گفتیم. ببینید هرچی داریم میریزیم وسط امروز تو این چند دقیقه تا فردا روش تصمیم بگیریم. یکی اوفو بلوغود، یک کسی از این راه وارد بشه برای تثبیت مالکیت فکری. اینایی که میگم آقا بعضی هاش گفتن، بعضی هاش قابل گفتنه، بذارید هر چیه بگیم دیگه. اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، المؤمنون عند شروطهم. این یک صنف، یک قبیل از این را که ببینید، بگیم آقا ببینید وقتی یک کسی اثری رو چاپ میکنه بعد میفروشه و شرط میکنه که این اثر تکثیر نشه، تولید نشه، به تولید انبو نرسه، خب شما بر این اساس میخرید بعدن میرید تکثیر میکنید، پس این اوفو بالعقود کجا رفت؟ اوفو بالعهد کجا رفت؟ المؤمنون عند شروطهم کجا رفت؟ به اینا تمسک کنه برای تثبیت مالکیت فکری. گروه دیگه این آیه از قرآن، اینو گفتن بعضیا، لا تبخس الناس اشیاءهم، درست خوندم آیه رو؟ ولا تبخس الناس اشیاءهم، تنقیص نکنید اشیاء مردم را، کم بهشون بدید، زیاد بگیرید، اونم یه نوع کم دادن دیگه، زیاد آدم بگیره جنس کمتر بده، حق کسی رو بگیره. بخس، بخس خب میدونید یعنی تنقیص حق غیر، ظلم به غیر. لا تبخس الناس اشیاءهم. فضلا اگر بخوام به این استدلال بازش کنیم اینجور بگیم، بگیم وقتی کسی یک کتابی رو می نویسد عرفاً یه نسبتی با این کتاب داره، شما بیاد این نسبت رو ضایع کنید، عملاً بی‌خاصیتش کنید، میشه مصداق چی؟ مصداق بخس. بخس که فقط این نیست که آدم یک کیلو سبزی که میخواد بده 900 گرم بده، بله اون یکیشه، اینم یه نوع بخصه، بخص و ناس اشیاء هم. چیز دیگه که به ذهن ما میرسه قانون لایبطل. قانون لایبطل چیه؟ لایبطل حق امرئ مسلم، که مفاد یک نص معتبره، لا یبطل شرعن حق یک انسان مسلمان، لا یبطل بهش میگن قانون، قاعده لا یبطل دیگه، باطل نمیشه. خب شما این وقتی میرید اثر این رو چاپ میکنید، تکثیر میکنید، حقشو دارید باطل میکنید. و بالاخره دیدم یکی از آقایان از معاصرین به این قانون، قانون من سبق، قانون سبق، قانون سبق چی آقایون؟ بله از سابقون، از سابقون چطور؟ بله این میدونید که مفاد یک حدیث نبوی است صلی الله علیه و آله و سلم. من سبقه، من سبقه الا ما لم یسبق الیه المسلمون فهو احق به. کسی که سبقت بگیرد به جایی که قبل از هر کس، یه دست فروشی صبح زود میره یه جای گوشه بازار دنج پیدا میکنه، بساط پهن میکنه، بعدی ها که دیر از خواب پا شدن میان میبینن جا از دست دادن. یه جای پارکیه، پارک عمومیه، صف نماز، صف جماعت و ها کذا فعلله و تفعلله. من سبق الى ما لم یسبق الیه المسلمون چی؟ فهو احق به. یکی از صبح زود میره بالا سر امام رضا، بهترین جا که بوی بهشت میده اونجا رو میگیره، تکان هم نمیخوره تازه. هی دیگران میان چش خور نشمیرن، اونم اصلا کلم یکان شیئا مذکورا. قانون من سبق بهش میگن دیگه. حالا ببینید شما امشب اینا رو میریزید رو تشت، رو دایره. اولا نحوه استدلال من فرصت نکردم خوب بیان کنم، ولی خوب خیلی مشکل نیست، روشنه. بعدش ببینید خوب حالا نقضش چیه. اولا ممکنه همه رو یه جواب بدین، ممکنه نه جوابها فرق کنه، به خصوص این آخری بیشتر تأمل کنید، اینم یک کمک، این آخری کمی. و ببینید آقایون چیز دیگه هم میتونید از نظر ادله نقلی پیدا کنید، ما اینجا اضافه میکنیم، چون بحث مدونی که در پیش نداریم که من خیلی کار شده باشه، شاید به ذهن شما برسه مطرح میکنیم. بس الله
یکی از علما نقل کرد که یه آقای اومد گفتش که من تجوید درس میدم،